بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بحث ملائکه رو عرض کردیم خدمت سروران خودم که مقام ملائکه آیا برتر است نسبت به آدم و بنی آدم، یا اینکه مقام آدم و بنی آدم برتره. از سیاق همین آیه‌ای که تا حالا داشتیم، دوست آیه‌ای که داشتیم، آنچه که دلالت می‌کند این آیات بر این است که آدم برتره. و اونهایی که در مقابل این قول اومدن، قول دومی رو اختراع کردن و گفتن که نه، ملائکه برتر هستند، اونها ادلهشون دلالت نداره. دقت فرمودید؟ سلام علیکم. و در توجیه ادله اونها هم بر اومدیم و اون چه که تحقیق در مطلب شد این است که بر ما مسلم هست که ملائکه در برابر آدم نه برتری ندارن، بلکه آدم اشرفه. نه اینکه پیامبر خاتم و ائمه اطهار و انبیا، بلکه طبق روایاتی که ما داریم از اهل بیت، اگر کسی از مردم عام قلب و هوا غالب بشه در هوای نفسش، فرمودن که اشرف من ملک، غفر میدید اونا اشرف از ملک هستن و اشرف از ملائک هستن. این بحث تا همینجا فکر میکنم کفایت میکنه. بحث بعدیمون راجع به آیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. دو تا نکته مهم در این آیه ما داریم که روش باید دقت داشته باشیم. یکی امر خدا که فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یکی نهی خدا ولا تقرب هذه الشجره. اولا این بحث امر و نهی رو یه مروری داشته باشیم که آیا این امری که در اینجا فرمود اسکن، آیا اینجا ظهور در وجوب داره یا نه اینجا ترجیح و رجحان بر عمل داره؟ اولا که اونچه که مسلم هست در درجه اول صیغه امر ظهور در وجوب داره. 11 چیز ظهور در وجوب داشت، اولی صیغه امر قد فرمودی امر حاضر، جمع امر حاضر، امر غایب، امر بلام هم دومیشه که دلالت بر ظهور در وجود داره. ظهور در وجود داره، این ظهور غیر نصه. ظهور یعنی احتمال خلاف هم درش میره. ظهور یعنی متفاهم عرفی، یعنی غالبیت و لفظ معنا. حالا 11 چیز رو میشماریم، حالا امروز 11 چیز رو یادآوری میکنیم. یکیش امر حاضر، یکیش امر باللام، یکیش علیکه از اسماء افعال به معنای الزمه، یکیش علای زرنیه یکی لام نفعیه بعد فرمودید. بعد خود کلمه حمزه با میمار را، خود کلمه امر، مادته، ماده فرضه، ماده وجبه، ماده کتبه و ماده لزمه، اینها هم ظهور در وجوب داره. آخریش هم که یازدهمیش هست، خبر در مقام انشاء. دقت فرمودید، اینها یازده چیزه که اینها ظهور در وجوب داره. اگر قرینه‌ای در کار نداشته باشیم، اصل این است که اونها ظهور در وجوب دارن. پس اگر قرینه‌ای برخلاف اون اقامه بشود، اون وقت میتونیم اون رو در ترخیص و این چه وجوب نیست ما داشته باشیم، و الا امر به خودی خودش ظهور در وجوب داره. حالا در این کلمه اسکن تو این آیه بحث و کلام درش هست که آیا این هم از اون عواملی است که ظهور در وجوب دارد یا اینکه ظهور در وجوب ندارد، مستحبه. دقت فرمودید، رجحان رو درست می‌کنید. علما در اینجا دو دسته شدن، یه دستشون میگن که ظهور در وجوب داره، یک دسته شدن میگن نه، ظهور در وجوب نداره، این امر ترخیصیه. بعد فرمودید که حالا این بحثش بمانه. مطلب بعدی این است که خداوند فرماد که ولا تقربا ها به شجر، ولا تقربا هم ظهور در حرمت داره، چون نهیه. باز یکی از چیزهایی که ظهور در حرمت داره، اگر اشتباه نکنم هفت تا چیز ظهور در حرمت داره، یکیش همین، دقت فرمودید، یکیش کلمه اجتناب، یکیش خود کلمه حرمه هست، دقت فرمودید، که اینها ظهور در حرمت دارن. که فرماد حالا لا تقربا هذه الشجره، این آیا ظهور در وجوب حرمت داره، یعنی واجب است که ترک کنی این فعل را، یا اینکه نه اینجا کراهت داره که به این درخت نزدیک بشه. در واقع نسبت به این قسمت بعضی از علما گفتن نه، گرچه امر، امر اسکن، امر کلا، گرچه اونها ظهور در وجوب ندارد، اما ولا تقربا هذه الشجره، اینا ظهور در حرمت داره. دقت فرمودید، از این آقایون هم گفتن که ظهور در حرمت نداره. حالا بررسی میکنیم دیگه دلیلشون. ببینید، اگر قرائنی در کار باشد، اگر قرائنی در کار باشد چه رخصت رو برسونه، چه در فعل نسبت به نه، چه در امر نسبت به ترک، این میشه چی؟ این میشه رجحان. حالا رجحان در فعل نسبت به امر، رجحان در ترک نسبت به نه، دقت فرمایید. اما اگر نه، دلیل نداشته باشه، حالا اون چه که آقایون فرموده ان که این آیا این امر امر تعبدیه، یعنی به جوری هست که باید سلام علیکم اون رو انجام بدهد و ظهور در وجوب دارد، یا نه امر امر ترخیصیه که مستحبه. حالا بعضیا فرمودن مباهه، خب بله اول بار مباهه، ولی وقتی امرش اومد بدونید هر چیز امرش بیاد یا واجبه یا مستحبه. بعد فرمودید اگر امر بر یک موضوعی وارد شد، اون دیگه مباه نیست. مباه به فعلی میگن که نه امرش باشه نه نهی روش باشه، اما اگر امر بر یک موضوعی وارد شد، اون یا واجب است در صورتی که شرایط ظهور در وجوب باشه، چون اقتضا داره در اینجا، وقتی شرایط باشه و مانعی هم در کار نباشد، قرینه‌ای در کار نباشد، واجب ظهور در وجوب داره. اما یه وقتی هم هست که نه، امر هست اما قرائنی هست که این امر الزام آور نیست، به عبارت دیگر مصلحت ملزمه برای مکلف وجود ندارن. خب این میشه ترخیصی، اما نه این چه بگیم مباهه، گفتن مباه به چیزی که امروش هست غلطه، مباه نیست، این میشه مستحب، میشه راجح، عمل اون میشه راجح، چون که بچه رجحان داره نسبت به اون چیزی که در ترکش. اما مباه نه امر داره نه نه، چون نه امر داره نه نه داره اباحه هست و تحت اون کلیه کل شیئن لک مباح و اصالت الاباحه هست. قد فرق بود، ولی اگر امر اومد دیگه نه، امر اگه اومد باید بیمون مالای امرش الزامیه است یا ترخیصیه. اگر الزامی بود میشه واجب، اگر ترخیصی بود میشه مستحب. اما نسبت به ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین، از این عبارت فتكونا من الظالمین برمیاد که این بحث ولا تقربا که نهیه، این نهیش نهیه خلاصه تعبدیه، نهیه که باید انجام بشه، یعنی ظهور در حرمت ده. بله بله، ببینید اگر نهیش نهی ترخیصی بود شد مکروه، اما چون نهی برش هست بعد به دنبالش داره، یعنی اگر شما نزدیک این شجره شدید نتیجهش این می شود که فتکون آمن از ظالمی، شما ستمکاران می شید. در اون آیه هم سوره مبارکه عرض به خدمت شما، بله سوره مبارکه اعراب، اونجا داشت ربنا ظلمنا انفسنا، فقط فرمود و ان لم تغفر لنا و ترحمنا فتكونا من الظالمين، اونجا هم میگه باز داشت. پس به قرائنی که در اینجا موجود هست ظهور در حرمتش اینجا این ولا تقربا مسن، اونجا که از عباراتی تو این آیه اومده برمیاد این هست، که البته این رو هم باز متذکر میدیم که اونجا که نهی برش میاد اون دیگه باز مباح نیست، نهی که برش اومده یعنی دارای مفسده هست یا مفسدش مهلکه هست میشه حرام، یا مفسده آن مهلکه نیست اما ترجیح بر ترک داره میشه مکروه، بس دیگه مباح بهش نمیده. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، این دو تا نکته. نکته بعدی تو بحث حضرت آدم بود، تا اونجا آیات را راجع به حضرت آدم تا داشت که عرض به خدمت شما و علم الآدم اسماء کل، بحث زوجه تو کار نبود، این آیه بحث زوجه را هم میارن. قد فرمود و اون چه که از ادله و روایات بر اومده و مرحوم طیب اصفهانی هم در اطیب البیان تصریح فرموده اینه که وقتی حضرت آدم رو در بهشت خدا قرار داد حضرت حوا رو آفرید، حالا حضرت حوا رو از ضلع چپ حضرت آدم آفرید یا از هر چه که حالا روش بحثای خود دارد، مسلم حضرت حوا رو اونجا تو بهشت اون رو خداوند آفرید. لذا و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، اینجا زوجک هم اومد، بعد فرمودید زوج هم اینجا بحثش اومد. البته حالا راجع به این که خود حضرت آدم حوا رو از کجا آفریده، این تحقیق مرحوم طیب اصفهانی رو خدمت شما عرض میکنیم که فرمودن عده‌ای از مفسرین گفتن که موقعی که آدم در بهشت به خواب رفته از یک ضلع آدم حوا رو خلق کرد و مضمون بعضی از اخبار ناطق به همین مطلب است و در آیات شریفه فقط دارد که از آدم حوا خلق شده است. حالا آیاتش رو هم اینجا آوردن، سه تا آیه آوردن، یکی در سوره مبارکه نساء آیه یکم و بله خلق منها بله زوجه خلق منها زوجا. یا داریم آیه 189 سوره اعراف فرماد که وجعل منها زوجا، وجعل منها زوجا، جعل فاعلش خداست، اونجا هم خلق فاعلش خداوند، یعنی خلق خداوند جمع جعل خداوند، ثم جعل منها زوجا. دقیق فرمودید که حالا علت این منها چه فرموده است؟ این منها های تعنیسه، متوجه هستی؟ حالا این رو باید توضیح کنیم که چطور میشه که حالا اگر بگیم من زل العیسه این درست میشه، دقیق فرمودید. اما اگه منها خود آدم رو به خودی خود بخواد بگه، خواه زمین مؤنث نباید می آورد، زمین مذکر باید. در همین حالا تو میگم حالا بحث میکنم، در همین بحث از مرحوم شیخ صدوق روایتی نقل شده است در من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 379 حدیث 4339. سؤال ابو عبدالله عن خلق حوا و قیل له، و سؤال شد حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین از خلق شدن و آفرینش حضرت حوا، و قیل له و گفته شد بر اون، ان اناسا عندنا یقولون، مردم نزد ما اینجور میگن دائما، چی میگن؟ ان الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الایسر الاقصى. مثلا میگن که خداوند تبارک و تعالی را حواء را از پهلوی چپ آدم خلق. مثلا فقال سبحان الله و تعالی عن ذلك علوا كبيرا، ان الله تبارک و تعالی لم یکن له القدره به ان یخلق لآدم زوجته من غیر ذلعه. آیا نمیشد که خداوند تبارک و تعالی با اون قدرت لایزال از غیر خود آدم این حوا رو خلق میکرد؟ البته این رو فرماد که راهی برای این که برای قول یا به گویان پیدا شد شبه که بگویند قسمتی از آدم یا با قسمتی دیگر نگاه کرد، مثلا آدم با قسمتی از بدنی خودش بر نگاه. این همین حرفایی هست که همون زمان هم وقت قرآن نازل می شده و این مطالب گفته می شده، یه سری یاوه سرا و یاوه گو بودن اهل تجنیع سبیلن الان کلام که بخوان اونها خلاصه سخن فرسایی کنند و حرف دریوری بزنیم، همش میگفتن هر سه پیغمبر آیات رو میابرد اونها میمدن و میگفتن، یه بار میگفتن این مجنون، یه بار میگفتن این ساحر، هر روزی یه چیزی رو خلاصه علم میکردن و یاوه سرایی میکردن. و همین فرماد که اینا اینجوری میگفتن که خدای سبحان با اون قدرتش آیا نمیتونه زوجه ای برای حضرت آدم خلق کنه که از پهلو چپش نباشه، از پهلو خودش نباشه؟ ان آدم کان ینجح بعضه بعضا، چه آدم ازدواج بکنه بعضیش با بعضیش، یعنی آدم ازدواج بکنه با پهلوی خودش که آدم حضرت حوا. بله، بعد فرمان مال ها اولا چه هست این دو و این ها، حکم الله بیننا و بین، خدا بین ما و بین اونها حکم. ثم قال علیه السلام، حضرت صادق فرمودن ان الله تعالی لما خلق آدم من طین، وقتی که حضرت آدم رو از جل خداوند خلق فرمودن و امر الملائکه و امر فرمودن به ملائکه فسجدوا له، که اونها سجده کنن بر آدم، بله القا علیه الثبات ثم ابتدا له الهوا. فرمود چه وقتی به ملائکه امر به سجده کردن، حضرت آدم رو خدا به خواب فرو برد. دقت فرمود، حضرت آدم رو القا علیه الثبات، یعنی اون رو به خواب فرو برد. ثم ابتدا له الهوا، بعد سپس هوا رو برای او بگو. آفرین. حالا اصلا خلق خدا نسبت به هوا مسلم این چیزی که هست که کن فیکونه، اما حالا ممکنه منشأ اون رو حالا مثلا پهلوی چپ باشه، که البته بله تین تین یعنی گه، یعنی خاکی که آغشته به آب، خاک همراه با آب رو میگن گه. نه اونا نمیخواستن بفهمن، اونا به دنبال این بودن که میگن حضرت جل و علا با اون قدرتی لم یزالی که داره چطور نمیتونه یه جداگونه حضرت حوا رو که ازه حالا حتما پهلوی چپ آفرید. حالا حضرت صادق اینجا باز مطلق بیان فرمودن، فرمودن بعد از اینکه آدم رو خدا آفرید درش نفت روح کرد، بعد به ملائکه هم فرمود سجدش بکنید، او رو به خواب برد و بعد از اون حضرت حوا رو که حالا داریم در مضمون دوارت دیگر که یک هم حضرت حوا چشمش بیدار شد، افتاد به حضرت حوا، حضرت آدم چه شد، حضرت حوا و او منقلب شد، از جنس مخالف منقلب شد، متوجه از احساساتش برانگیخته شد. الان این نحوه که دیگه حالا
دلش کلی بیلیرم.
بله 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 دلش کلی بیلیرم بود شد. حالا بعضی هم گفتن که اصلا از زیادی همون تین، همون جلی که حضرت آدم رو آفرید، از بعض همون جل چه مونده بود حضرت حوا رو خدا آفرید. بله البته آیات و روایاتی هم بر همین مطلب هست و هم شده محملی هست برای اینا رو. حالا اینا که من الان دارم میگم خدمتتون، نه حرفای خود آقای طیبه است، بله نه قولی کسی نده، میگه ممکن است، این عبارت شما الان برای ممکن است گفته شد چه خدا هوا رو از زیادی جل آدم ها، اینا روایاتی هم داره و آیات اخبار را هم بر همین معنا حمل کنیم. اینا البته حداقلش احتمال، حداقلش چیه احتمال چه اون منها رو بتونیم بهش بزنیم. و خلق منها و جعل منها زوجها، زوجها که یک قسمت از جل آدم به جای یک زل او بوده برای آفرینش هوا به کار رفته. حالا چرا این را ایشون میفرماد؟ به جهت این چه بعد از اون که اینها با هم ازدواج کنن، تبعیت هوا از آدم مسلم بشه. دقیق فرمود رو اینجا، این حالا نکته یه که بیان فرمودن و احتمالاتیه که هست، خیلی هم دنبال کردن ثمره ای خاصی رو به دنبال نداره. بله اینها رو یا به یه بزنیم به زل الاقصا، ایسر الاقصا، یا بزنیم به تین، ما بقیه تین دقیق فرمودیم که از خاک آفریده، اونم از بعضش آفریده. بعد کلمه لا تقربا رو عرض کردیم که نهی هست و نهی از عجب، و لا تقربا هذه الشجره نسبت به این که اکل از این درخت نکنید. نظر بودید نه این که مقصود ده که نزدیک نشین، نه، و لا تقربا منظور اینه که اصلا فکر این که بخواید از این درخت تمایلی داشته باشید نه نکنید. نظر بودید حالا گرچه این رو حمله بر به اصطلاح اولویت کردن، یعنی اون فعل اولا برای حضرت آدم و حوا بوده، اونا ترک اولاد، یعنی فعل مستحب بوده، منتها ثمرش این بوده که اگر اونها نزدیک این درخت نمی شدن، به عبارت دیگر اینجا حرمت وضعی داشته، اگر بگیم حرمت تکلیفی هم نداشته، حرمت وضعی داشته، حرمت وضعی منجر به این بوده که اگر نزدیک به این درخت شدند، وقت اونها رو از بهش بیرون میکنن. توجیه فتکونا من از ظالمین هم همینه، دقیق فرمودید، توجیهش اینه که ظلم به خودشون میکنن نه از باب این تکلیف باشه. لذا این حرمت، حرمت واقعی و ظهور در حرمتی که گفتیم پیدا نمیکنه این ولا تقربا، دقیق فرمودید، بلکه منجر به این میشه که اونها نزدیک این درخت بشن، اکل از این میوه هاش بکنن، اون وقت اثر وضعیش اینه که دیگه جایگاه اونها در بهشت نیست، یه باید بیان رو خود زمین زندگی کنن. این اثرش. و اینی که خداوند فرمود برای این بود چه اینه بفهمن، خودشون هم دوست داشتن ببینن. لذا اصلا این امر نهی در این آیه رو بعضی ها امر نهی مولوی نمیدونن، یعنی امر نهی، امر نهی ارشادی بوده. اونها میدونستن که تو بهشت موندن براشون بهتر، میدونستن که خدا چون نهی فرموده نباید نزدیک این درخت بشن و الا از اونجا بیرونشون بود. لذا اینجا نهی و امر مولوی نبوده، ارشادی بوده. خودشون میدونستن چی کار باید بکنن، عقلشون کار میکرده. اینجا هم کلام خدا ارشاد کرده اونها رو، ارشاد به امر و نهی که خود عقل میداند کرده، اما اونها عمل نکردن و فتقونا من از ظالمین، اونها از بهش رانده شدن بخواد تو ظلم کردن به داره همه ما هم در اومد تو به عالم خاکیه. اگه همه ما تو بهش مونده بودیم چه میشه؟
ظلم به نفسش میکردن.
اگه ظلم تو اون آیه در این سوره مبارکه اعراف ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا و صلی الله علیه.